فصل پانزدهم.
امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام. تلاش گسترده تشکیلاتی در جهت برنامه‌ای درازمدت. امام جواد مانند دیگر ائمه معصومین برای ما اسوه و مقتدا و نمونه است. زندگی کوتاه این بنده شایسته خدا به جهاد با کفر و طغیان گذشت. در نوجوانی به رهبری امت اسلام منصوب شد و در سالهای کوتاه جهادی فشرده با دشمن خدا کرد، به طوری که در 25 سالگی، یعنی هنوز در جوانی، وجودش برای دشمنان خدا غیر قابل تحمل شد و او را با زهر شهید کردند، همانطوری که ائمه دیگر ما علیهم السلام با جهاد خودشان هر کدام برگی بر تاریخ پر افتخار اسلام افزودند، این امام بزرگوار هم گوشه مهمی از جهاد همه جانبه اسلام را در عمل خود پیاده کرد و درس بزرگی را به ما آموخت. آن درس بزرگ این است که در هنگامی که در مقابل قدرت‌های منافق و ریاکار قرار می‌گیریم، باید همت کنیم که هوشیاری مردم را برای مقابله با این قدرت‌ها برانگیزیم. اگر دشمن صریح و آشکار دشمنی بکند و اگر ادعا و ریاکاری نداشته باشد، کار او آسان‌تر است. اما وقتی دشمنی مانند مأمون عباسی چهره‌ای از قداست و طرفداری از اسلام برای خود می آراید، شناختن او برای مردم مشکل است. در دوران ما و در همه دوران تاریخ، قدرتمندان همیشه سعی کردند وقتی از مقابله رویاروی با مردم عاجز شدند، دست به حیله ریاکارانه و نفاق بزنند. امام علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه و امام جواد صلوات الله علیه همت بر این گماشتند که این ماسک تزویر و ریا را از چهره مأمون کنار بزنند و موفق شدند. امام جواد صلوات الله علیه نمودار و نشانه مقاومت است. انسان بزرگی است که تمام دوران کوتاه زندگیش که در 25 سالگی به شهادت رسیده است، با قدرت مزبر و ریاکار خلیفه عباسی مأمون مقابله و معارضه کرد و هرگز قدمی عقب نشینی نکرد و تمام شرایط دشوار را تحمل کرد و با همه شیوه های مبارزه ممکن مبارزه کرد. اولین کسی بود که به طور علنی بحث آزاد را بنیان گذاری کرد. در محضر مأمون عباسی با علما و داعیه‌داران و مدعیان و موجهان درباره دقیق ترین مسائل حرف زد و استدلال کرد و برتری خود را و حقانیت سخن خود را ثابت کرد. بحث آزاد میراث اسلامی ماست. بحث آزاد در زمان ائمه خدا رایج بوده است و در زمان امام جواد به وسیله آن بزرگوار با آن شکل نظیف انجام گرفت. در نبرد بین امام هادی علیه السلام و خلفایی که در زمان ایشان بودند، آن کس که ظاهراً و باطناً پیروز شد حضرت هادی علیه السلام بود. در زمان امامت آن بزرگوار 6 خلیفه یکی پس از دیگری آمدند و به درک واصل شدند. آخرین نفر آنها معتز بود که حضرت را شهید کرد و خودش هم به فاصله کوتاهی مرد. این خلفا غالباً با ذلت مردند. یکی به دست پسرش کشته شد، دیگری به دست برادرزادش و به همین ترتیب بنی عباس تارومار شدند، به عکس شیعه. شیعه در دوران حضرت هادی و حضرت عسکری علیهما السلام و در آن شدت عمل روز به روز وسعت پیدا کرد، قوی تر شد. حضرت هادی 42 سال عمر کردند که 20 سالش را در سامرا بودند. آنجا مزرعه داشتند و در آن شهر کار و زندگی می کردند. سامرا در واقع مثل یک پادگان بود و آن را معتصم ساخت تا غلامان ترک نزدیک به خود را که از ترکستان و سمرقند و از همین منطقه مغولستان و آسیای شرقی آورده بود در سامرا نگه دارد. با ترک‌های خودمان، ترک‌های آذربایجان و سایر نقاط اشتباه نشود. این عده چون تازه اسلام آورده بودند، ائمه و مؤمنان را نمی‌شناختند و از اسلام سر در نمی‌آوردند. به همین دلیل مزاحم مردم می‌شدند و با عرب‌ها مردم بغداد اختلاف پیدا کردند. در همین شهر سامرا عده قابل توجهی از بزرگان شیعه در زمان امام هادی علیه السلام جمع شدند و حضرت توانست آنها را اداره کند و به وسیله آنها پیام امامت را به سرتاسر دنیای اسلام با نامنگاری و نظایر آن برساند. این شبکه‌های شیعه در قم، خراسان، ری، مدینه، یمن و در مناطق دوردست و در همه اقطار دنیا همین عده توانستند رواج بدهند و روز به روز تعداد افرادی را که مؤمن به این مکتب هستند زیادتر کنند. امام هادی همه این کارها را زیر برق شمشیر تیز و خونریز همان شش خلیفه و علارغم میلانها انجام داده است. حدیث معروفی درباره وفات حضرت هادی علیه السلام هست که از عبارت آن معلوم می شود که عده قابل توجهی از شیعیان در سامرا جمع شده بودند، به گونه ای که دستگاه خلافت هم آنها را نمی شناخت، چون اگر می شناخت همه شان را تارمار می کرد. اما این عده چون شبکه قوی به وجود آورده بودند، دستگاه خلافت نمی توانست به آنها دسترسی پیدا کند. یک روز از زندگی مبارک اینها مثل جماعتی که سالها کار کنند در جامعه اثر می گذاشت. این بزرگواران دین را همینطور حفظ کردند و الا دینی که در رأسش متوکل و معتز و معتصم و مأمون باشد و علمایش اشخاصی باشند مثل یحیی بن اکثم که با آنکه عالم دستگاه بودند خودشان از فساق و فجار درجه یک علنی بودند، اصلا نباید بماند. باید همان روزها به کل کلکان کنده می شد، تمام می شد. این مجاهدت و تلاش ائمه علیه السلام نه فقط تشیع بلکه قرآن، اسلام و معارف دینی را حفظ کرد. این است خاصیت بندگان خالص و مخلص و اولیای خدا. اگر اسلام انسانهای کمربسته نداشت، نمی توانست بعد از 1200-300 سال تازه زنده شود و بیداری اسلامی به وجود بیاید. باید آرام آرام از بین می رفت. اگر اسلام کسانی را نداشت که بعد از پیغمبر این معارف عظیم را در ذهن تاریخ بشری و در تاریخ اسلام نهادینه کنند، باید از بین می رفت، تمام می شد و اصلا هیچ چیزش نمی ماند. اگر هم می ماند، از معارف چیزی باقی نمی ماند، مثل مسیحیت و یهودیتی که حالا از همه معارف اصلیشان تقریبا هیچ چیز باقی نمانده است. اینکه قرآن سالم بماند، حدیث نبوی بماند، این همه احکام و معارف بماند و معارف اسلامی بعد از 1000 سال بتواند در رأس معارف بشری خودش را نشان دهد، کار طبیعی نبود. کار غیر طبیعی بود که با مجاهدت انجام گرفت. البته در راه این کار بزرگ کتک خوردن، زندان رفتن و کشته شدن هم هست که اینها برای این بزرگوارها چیزی نبود. حدیثی درباره کودکی حضرت هادی است که وقتی معتصم در سال 218 هجری حضرت جواد را 2 سال قبل از شهادت ایشان از مدینه به بغداد آورد، حضرت هادی که در آن وقت 6 ساله بود به همراه خانوادهش در مدینه ماند. پس از آنکه حضرت جواد به بغداد آورده شد، معتصم از خانواده حضرت پرسجو کرد و وقتی شنید پسر بزرگ حضرت جواد علی ابن محمد 6 سال دارد، گفت این خطرناک است، ما باید به فکرش باشیم. معتصم شخصی را که از نزدیکان خود بود مأمور کرد که از بغداد به مدینه برود و در آنجا کسی را که دشمن اهل بیت است پیدا کند و این بچه را بسپارد به دست آن شخص تا او به عنوان معلم این بچه را دشمن خاندان خود و متناسب با دستگاه خلافت بار بیاورد. این شخص از بغداد به مدینه آمد و یکی از علمای مدینه را به نام الجنیدی که جزو مخالفترین و دشمنترین مردم با اهل بیت علیهم السلام بود، در مدینه از این قبیل علما آن وقت بودند، برای این کار پیدا کرد و به او گفت من مأموریت دارم که تو را مربی و مؤدب این بچه کنم تا نگذاری هیچ کس با او رفت و آمد کند و او را آنطور که ما می‌خواهیم تربیت کن. اسم این شخص الجنیدی در تاریخ ثبت است. حضرت هادی هم همانطور که گفتم در آن موقع 6 سال داشت و امر حکومت بود. چه کسی میتوانست در مقابل آن مقاومت کند؟ بعد از چند وقت یکی از بستگان دستگاه خلافت الجنیدی را دید و از بچه‌ای که به دستش سپرده بود سوال کرد. الجنیدی گفت بچه؟ این بچه است؟ من یک مسئله از ادب برای او بیان میکنم. او بابهای از ادب را برای من بیان میکند که من استفاده میکنم. اینها کجا درس خواندند؟ گاهی به او وقتی میخواهد وارد حجره شود میگویم یک سوره از قرآن بخوان بعد وارد شو. میخواسته اذیت کند، میپرسد چه سوره‌ای بخوانم. من به او گفتم سوره بزرگی، مثلا سوره آل عمران را بخوان. او خوانده و جاهای مشکلش را هم برای من معنا کرده است. اینها عالمند، حافظ قرآن و عالم به تأویل و تفسیر قرآنند. بچه؟ ارتباط این کودک که علی الظاهر کودک است اما ولی الله است و آتیناه الحکم صبیا با این استاد مدتی ادامه پیدا کرد و استاد شد یکی از شیعیان مخلص اهل بیت، شد غلامی که آبجو آرد. آبجوی آمد و غلام ببرد. در همه میدانها غلبه با اینها بود و همه جا آنها شکست خوردند. دعبل که با همه خلفای بنی عباس بد بود و پدر آنها را با شعرهایش در آورده و برای هر کدامشان سندی در تاریخ گذاشته است، چند بیتی راجع به معتصم دارد. میگوید ما در کتابها خوانده بودیم که بنی عباس 7 خلیفه‌اند و حالا میگویند 8 خلیفه. هشتمی کجاست؟ او مثل اصحاب کهف است که هشتمیشان سگشان بود. بعد میگوید تو کجا و آن سگ کجا؟ آن سگ هیچ گناهی پیش خدای متعال نداشت. تو سر تا پایت گناه است. حضرت را از مدینه به سامره آوردند تا زیر نظر خودشان باشد. لیکن دیدند فایده‌ای ندارد. شما اگر حالات این 3 امام را در مناقب و جاهای دیگر ملاحظه کنید، متوجه می شوید که در زمان این بزرگواران شبکه ارتباطاتی شیعه بیشتر از زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام بوده است. از اقصا نقاط دنیا نامه می فرستادند، پول می فرستادند و دستور می گرفتند، در حالی که اینها در محدودیت بودند. حضرت امام هادی علیه السلام در سامره محبوب مردم شده بود. همه ایشان را احترام می کردند و اهانتی در کار نبود. بعد هم در وفات آن حضرت و همچنین امام عسکری علیه السلام شهر قوغا شد. اینجا بود که حکام فهمیدند رازی وجود دارد. آن را باید بشناسند و علاج کنند. آنها به مسئله قدسیت پی بردند. متوکل حضرت را به مجلس شراب کشاند تا خبر همه جا بپیچد که علی ابن محمد مهمان متوکل بود. بساط شراب و عیاشی هم در مجلس چیده شده بود. شما ببینید این خبر چه تأثیری بر جا می گذاشت. حضرت با دید یک انسان مبارز به قضیه نگاه کرد و مقابل این توطئه ایستاد. حضرت به دربار متوکل رفت و مجلس شراب او را به مجلس معنویت تبدیل کرد، یعنی با گفتن حقایق و خواندن شعرهای شماتتبار متوکل را مغلوب کرد، به طوری که در آخر حرفایش متوکل بلند شد، برای حضرت قالی آورد و او را با احترام بدرقه کرد. حضرت به او گفت: تو خیال میکنی اینجا نشستهی پنجه مرگ تو را فرا نخواهد گرفت؟ و همینطور مراتب عمل موت را تا کرمهایی که به جان متوکل خواهد افتاد بیان فرمود. حضرت مجلس را به کل متحول کرد و از دربار بیرون رفت. در مبارزه‌ای که شروع کنندگان خلیفه تونخو و قدرتمند بود و طرف دیگر یک جوان بیدفاع، طرف به ظاهر ضعیف‌تر دست به یک جنگ روانی زد، مبارزه‌ای که در آن نیزه و شمشیر کاربرد ندارد. ما اگر بودیم اصلا نمی‌توانستیم این کار را بکنیم. این امام است که می‌تواند موقعیت را بسنجد و طوری سخن بگوید که خلیفه را خشمگین نکند. ممکن بود حضرت مثلا بلند شود و همه شیشه های شراب را به زمین بریزد. این عکس العمل خوبی نبود و نتیجه‌ای هم از آن گرفته نمی‌شد. اما حضرت طوری دیگر عمل کرد. این بُعد قضیه خیلی مهم است. باید به این نکته در زندگی ائمه توجه داشته باشید که این بزرگواران دائم در حال مبارزه بودند، مبارزه‌ای که روحش سیاسی بود، زیرا کسی هم که در مسند حکومت نشسته بود مدعی دین بود. او هم ظواهر دین را ملاحظه می کرد، حتی گاهی اوقات نظر دینی امام را هم می پذیرفت. مثل قضایایی که در مورد مأمون شنیده اید که صریحاً نظر امام را قبول کرد، یعنی ابایی نداشتند که گاهی نظر فقهی را هم قبول کنند. چیزی که موجب می شد این مبارزه و معارضه با اهل بیت وجود داشته باشد این بود که اهل بیت خودشان را امام می دانستند. می گفتند ما امامیم. اصلا بزرگترین مبارزه علیه حکام همین بود. چون کسی که حاکم شده بود و خود را امام و پیشوا می دانست می دید شواهد و قرائنی که در امام لازم است در حضرت هست و البته در او نیست و این موجود را برای حکومت خطرناک می شمرد، چون مدعی بود. حکام با این روح مبارزه می جنگیدند و ائمه علیه السلام هم مثل کوه ایستاده بودند. بدیهی است که در این مبارزه معارف، احکام فقهی و خلقیات و اخلاقیاتی که ائمه ترویج می کردند جای خود را دارد. تربیت شاگرد بیشتر و ارتباطات شیعی روز به روز گسترده تر شد. شیعه را اینها نگه داشت: شما مرامی را در نظر بگیرید که 250 سال علیه آن حکومت شده است. اصلا باید هیچ چیزش نماند، باید به کل از بین برود. ولی شما ببینید الان دنیا چه خبر است و شیعه به کجا رسیده. این نکته را باید در اشعاری که درباره امام صادق، امام هادی و امام عسکری علیه السلام خوانده می شود به خوبی دید. اینها مبارزه می کردند و برای همین مبارزه هم جانشان را از دست دادند. راهی است که رو به هدفی مشخص ادامه دارد. گاهی یکی بر می گردد، یکی از این طرف می رود. اما هدف یکی است. این بزرگواران از امام حسین علیه السلام که پایه را گذاشت موفق تر بودند، چون بعد از شهادت امام حسین هیچ کس نماند. ارتد الناس و بعد الحسین الا ثلاثه. اما در زمان امام هادی شما نگاه کنید تمام دنیای اسلام را ائمه علیه السلام زیر قبضه گرفته بودند. حتی بنی عباس هم در ماندند، نمی دانستند چه کار کنند، رو به شیعه آوردند. یکی از خلفای بنی عباس نامه‌ای نوشت و دستور داد که در خطبه ها نام اهل بیت را بیاورند و بگویند که حق با اهل بیت است. این نامه در تاریخ ثبت شده است. نوشتند: وزیر دربار خود را به سرعت به خلیفه رساند و گفت: چه کار می‌کنی؟ جرأت نکرد بگوید حق با اهل بیت نیست. گفت: الان در کوههای طبرستان و جاهای دیگر عده‌ای با شعار اهل بیت قیام کردند. اگر این حرف تو همه جا پخش شود، آن وقت لشکری پیدا می‌کنند و به جان خود تو می‌افتند. خلیفه دید که راست می‌گوید، گفت: بخشنامه را پخش نکنید. یعنی اینها بر حکومتشان می‌ترسیدند. عقیده هم اگر پیدا می‌کردند، حب حکومت و دنیا و همین سلطنت مانع اعتقاد قلبیشان می شد. این که آن بزرگوارها در قربت زیادی بودند، واقعا همینطور است. دور از مدینه و دور از خاندان و دور از محیط مألوف، اما در کنار این، درباره این سه امام، از حضرت جواد تا حضرت عسگری، نکته دیگری وجود دارد و آن این است که هرچه به پایان دوره حضرت عسگری جلوتر می رویم، این قربت بیشتر می شود. حوزه نفوذ ائمه و وسعت دایره شیعه در زمان این سه امام نسبت به زمان امام صادق و امام باقر شاید 10 برابر است و این چیز عجیبی است. شاید علت این که اینها را این طور در فشار و ضیق قرار دادند اصلا همین موضوع بود. بعد از حرکت حضرت رضا به طرف ایران و آمدن به خراسان، یکی از اتفاقاتی که افتاد همین بود. شاید اصلا در محاسبات امام هشتم علیه السلام این موضوع وجود داشته. قبل از آن شیعیان در همه جا تک و توک بودند، اما بی ارتباط به هم، ناامید، بدون هیچ چشم‌اندازی، بدون هیچ امیدی. سلطه حکومت خلفا هم که همه جا بود. قبلش هم هارون بود با آن قدرت فرعونی. حضرت که به طرف خراسان آمدند و از این مسیر عبور کردند، شخصیتی در مقابل مردم ظاهر شد که هم علم، هم عظمت، هم شکوه، هم صدق و هم نورانیت را جلوی چشم آنها می گذاشت. اصلا مردم چون این شخصیتی را قبل از آن ندیده بودند. چقدر از شیعیان می توانستند قبل از این موضوع از خراسان حرکت کنند و به مدینه بروند و امام صادق را ببینند. اما در این مسیر طولانی همه جا امام را از نزدیک دیدند. چیز عجیبی بود که انهو انسان پیغمبر را مشاهده کند. آن هیبت و عظمت معنوی، آن عزت، آن اخلاق، آن تقوا، آن نورانیت و آن علم وسیع که هرچه می پرسی و هرچه می خواهی در دستش است. چیزی که اصلا مردم آن را ندیده بودند، ولوله‌ای راه انداخت. امام به خراسان و مرو رسیدند. مرکز هم مرو بود که در ترکمنستان فعلی واقع شده است. بعد از 1-2 سال هم که شهادت حضرت بود، مردم داغدار شدند. هم ورود امام که نشان دادن جلوه‌ای از چیزهای ندیده و نشنیده مردم بود و هم شهادت آن بزرگوار که داغ عجیبی بنا کرد، در واقع تمام فضای این مناطق را در اختیار شیعه قرار داد. نه اینکه حتما همه شیعه شدند، اما همه محب اهل بیت شدند. در این فضا شیعیان ریختند کار کنند. شما ببینید اشعری این در قم پیدا می شوند. اینها چرا آمدند؟ اشعری این که عربند. اینها پا شدند به قم آمدند و بساط حدیث و معارف اسلامی را در قم پهن کردند و آنجا را پایگاه قرار دادند. در ری هم امثال کلینی بلند شدند. کسی مثل کلینی ابتدا به ساکن از شهری بلند نمی شود. باید محیط شیعه باشد. باید محیط معتقد باشد تا بتواند جوانی را با این خصوصیات پرورش دهد که بعد او بشود کلینی. بعد همینطور که این حرکت ادامه پیدا کرده، شما ببینید شیخ صدوق رضوان الله علیه تا هرات و خراسان و جاهای دیگر رفته و برای شیعه حدیث جمع‌آوری کرده. این خیلی مهم است. محدثین شیعه در خراسان چه کار می کنند؟ محدثین شیعه در سمرقند چه کار می کنند؟ در سمرقند چه کسی هست؟ شیخ عیاشی سمرقندی، کشی هم هست. خود شیخ کشی سمرقندی است. بنابراین حرکت امام رضا علیه السلام و بعد شهادت مظلومانه آن بزرگوار کاری کرد که این فضا دست ائمه علیه السلام افتاد. ائمه هم بنا کردند به استفاده کردند. نامنگاری ها و رفت و آمد هایی که صورت می گرفت به شکل عادی اتفاق نمی افتاد. همش در زیر پوششی از پنهانکاری اتفاق می افتاد و الا اگر آشکار بود می گرفتند دست و پای افراد را قطع می کردند. مثلا با شدت عملی که متوکل داشت و رفتن به کربلا را ممنوع کرده بود، آیا اجازه می داد مسائل مردم را راحت خدمت امام بیاورند؟ بعد جوابها را به مردم برسانند، وجوهات را بگیرند و خدمت امام بیاورند، بعد رسید بگیرند و به مردم بدهند؟ اینها نشان دهنده شبکه عظیم تبلیغاتی و تعلیماتی این سه امام بزرگوار است. بعد از امام رضا تا زمان شهادت حضرت عسکری علیه السلام چون این حادثه‌ای اتفاق افتاده. حضرت هادی و حضرت عسکری در همان شهر سامرا که در واقع مثل یک پادگان بود، یک شهر بزرگ آنچنانی نبود، پایتخت نوبنیادی بود که سر من رعا، سران و اعیان و رجال حکومت و به قدری از مردم عادی که هوایج روزمره را برطرف کنند در آن جمع شده بودند، توانسته بودند این همه ارتباطات را با سرتاسر دنیای اسلام تنظیم کنند. وقتی ما ابعاد زندگی ائمه را نگاه کنیم می‌فهمیم اینها چه کردند. بنابراین فقط این نبود که اینها مسائل نماز و روزه یا طهارت و نجاست را جواب بدهند. در موضع امام با همان معنای اسلامی خودش قرار می‌گرفتند و با مردم حرف می‌زدند. به نظر من این بود در کنار این ابعاد قابل توجه است. شما می‌بینید که حضرت هادی را از مدینه به سامرا می‌آورند و در سنین جوانی 42 سالگی ایشان را به شهادت می‌رسانند، یا حضرت عسکری در 28 سالگی به شهادت می‌رسند. اینها همه نشان دهنده حرکت عظیم ائمه علیهم السلام و شیعیان و اصحاب آن بزرگوارها در سرتاسر تاریخ بوده. با اینکه دستگاه خلفا دستگاه پلیسی با شدت عمل بود، در این حال ائمه علیهم السلام این گونه موفق شدند. غرض در کنار این قربت، این عزت و عظمت را هم باید دید. در هیچ زمانی ارتباط شیعه و گسترش تشکیلاتی شیعه در سر تا سر دنیای اسلام مثل زمان حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عسکری نبوده است. وجود وکلا و نواب و همین داستانهایی که از حضرت هادی و حضرت عسکری نقل می کنند که مثلا کسی پول آورد و امام معین کردند چه کاری صورت بگیرد، نشان دهنده این معناست. یعنی علارغم محدود بودن این دو امام بزرگوار در سامرا و قبل از آنها هم حضرت جواد به نحوی و حضرت رضا به نحوی دیگر، ارتباطات با مردم همینطور گسترش پیدا کرد. این ارتباطات قبل از زمان حضرت رضا هم بوده، منتها آمدن حضرت به خراسان تأثیر خیلی زیادی در این امر داشته است. ائمه ما در طول این 250 سال امامت از روز رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا روز وفات حضرت عسکری 250 سال است، خیلی زجر کشیدند، کشته شدند، مظلوم واقع شدند و جا دارد برایشان هم گریه کنیم. مظلومیتشان دلها و عواطف را به خود متوجه کرده است، اما این مظلومها غلبه کردند، هم مقطعی غلبه کردند، هم در مجموع و در طول زمان.